تو بشینم، یاری زیبا و دلشینم، مایو ببشی تو بشینم، از دوری تو غمگینم، ای یاری نازنینم، ای یاری نازنینم.
بعدی را بخوانیم. گفتن که سلام، خوب هستین؟ از طرف رسول فرخانی آهنگی تقدیم کنید برای دوستانم در دانشگاه پیام نور مشهد، آقایان یونس مدیر، امین زحمتکش و محمد براتی. سلامت و پاینده باشین الهی. تشکر میکنیم از پیامک شما و همراهیتان. میریم با اتاق فرمان به آهنگ زیبا با صدای بشیر وفا را به اتفاق میشنویم.
دل بردی ز من والا شیرینی، دل بردی ز من والا شیرینی، به به زی صفا نازنینی، به به زی صفا نازنینی. آینه خجل زی دیدن تو، آینه خجل
آینه خجل سیدی دانی تو مهتابی و بروی زمین.
لذت بردن از گذر زمان هست. حال دلتان همیشه خوش و تا فردا خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
ساختمان.
ضیاف
زیاد.
مسائل ها.
مسائل.
آدرس.
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
آیاتی چند. اگر شما در محافل عمومی شرکت کرده باشید، بسیار شنیده اید که مجری برنامه مثلا میگوید حال توجه شما را به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنیم. باید بدانیم که کلمه چند در این موارد برای جمع بستن به کار میرود. یعنی اگر بگوییم من کتاب چندی در این موضوع خواندم، به این معنی است که من چند کتاب در این موضوع خواندم یا من کتاب‌هایی در این موضوع خواندم. از آنجا که کلمه آیات اسم جمع بوده و خود به معنی چند آیات است، عبارت آیاتی چند درست نیست، چون مثل این است که گفته باشیم چند چند آیات. بنابراین باید به خاطر داشته باشیم که کلمه چند را فقط برای کلمات مفرد به کار بریم و اگر کلمه جمع باشد دیگر نیازی به چند ندارد، چون فقط یک جمع بستن کفایت می کند. حافظ نیز در این بیت کلمه چند را همراه با بوسه و پیغام به کار برده، نه بوسه ها و پیغام ها. قند آمیخته با گل نه علاج دل ماست، بوسه چند بیامیز با پیغامی چند. ملاحظه می کنید که شاعر نگفته است بوسه های چند یا پیغام های چند. به همین ترتیب نباید بگوییم آیاتی چند. پس درست این است که یا اسم جمع را بدون چند به کار بریم و مثلا بگوییم حال توجه شما را به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنیم، و یا اگر بخواهیم کلمه چند را استفاده کنیم باید اسم مفرد باشد نه جمع، یعنی بگوییم حال توجه شما را به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می کنیم.
درست بگوییم، درست بنویسیم.
تشکر که با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم همراه بودید. بدرود.
طبق فهرست برنامه ها، لحظه پخش نگاه روز رسیده، تقدیم حضور شما عزیزان میگردد به مدت 10 دقیقه.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
به نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. رژیم صهیونیستی در محور موسوم به مراک به دنبال چیست؟ امروز نگاهی داریم به این موضوع. ارتش رژیم صهیونیستی همزمان با تشدید حملات هوایی به باریکه غزه بر دامنه حملات و عملیات زمینی خود در این منطقه به ویژه در محور موسوم به مراک افزوده است. پایگاه خبری تحلیلی العربی الجدید آورده است از زمان سرگیری مجدد جنگ علیه باریکه غزه در ماه مارس گذشته، ارتش اشغالگر اسرائیل با عملیات نظامی به دنبال ایجاد واقعیت میدانی جدید است و نتانیاهو نخست وزیر این رژیم از سیطره بر محور فیلادلفیای 2 یا همان محور موسوم به مراک برای جدا کردن شهر خان یونس از شهر رفح در جنوب باریکه غزه پس از محور صلاح الدین در مرز مصر خبر داده است. این پایگاه تاکید کرده به نظر می رسد که اشغالگران به دنبال سیطره بر این منطقه هستند که مساحت آن بالغ بر 12 کیلومتر است تا شهر رفح در مرز باریکه غزه با خاک مصر را به عنوان تنها دروازه ارتباطی منطقه با جهان خارج را از دیگر بخش‌های باریکه غزه به ویژه شمال و مرکز آن جدا کنند. اگر اشغالگران بر محور مراگ مسلط شوند، مشابهان چه در محور نتساریم رخ داد و باریکه غزه را به دو نیم کرد، مجموع مساحت تحت اشغال آنها در قالب منطقه حائل به 74 کیلومتر مربع از کل مساحت باریکه غزه خواهد رسید که 360 کیلومتر مربع می باشد. حال پرسش مهم آن است که هدف رژیم صهیونیستی از تصرف‌های جدید چه می باشد؟ دکتر احمد زارعان، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این باره می گوید:
بعد از عملیات طوفان الاقصا، صهیونیست‌ها یک جنگ گسترده و همه جانبه‌ای رو با حمایت آمریکا و کشورهای اروپایی آغاز کردند با هدف نابودی مقاومت در غزه و البته نابودی مقاومت در منطقه. اما خب علارغم این جنگ همه جانبه پرفشار علیه غزه، اونها به نتایج دلخواه خودشون دست پیدا نکردند، یعنی نتونستن مقاومت رو در غزه از بین ببرن، حماس رو نابود کنن و همچنین موفق به آزادسازی اسراشون نشدن. در نهایت مجبور شدن تحت فشارهای داخلی که به هر حال یک هیجاناتی در داخل سرزمین‌های اشغالی وجود داشت برای آزادی اسرا، صهیونیست‌ها با آتش بس موافقت کردند و البته آتش بسی که در اون شروط حماس گنجانده شده بود به خوب یک دستاورد بزرگی برای حماس محسوب می‌شد. مرحله اول آتش بس اجرایی و عملیاتی شد، اما صهیونیست‌ها با توجه به اینکه خودشون رو مغبون می‌دیدن و احساس می‌کردن که این آتش بس یک طرفه به نفع حماس هست و در واقع اهداف و منافع حماس رو تأمین میکنه، مجدداً جنگ رو آغاز کردن و این بار دارن طرح‌های جدیدی رو در غزه امتحان میکنن برای دستیابی به اهدافشون. یکی از اینها در واقع تقسیم بندی غزه به بلوک‌های مختلف هست، بلوک‌هایی که میتونه مناطق شامل مناطق خالی از سکنه و خالی از جمعیت باشه به عنوان منطقه حائل و مناطقی که به هر حال قرار هست که جمعیت فلسطینی به اون مناطق کوچانده بشن و در اون مناطق متمرکز بشن. یه تجربه شبیه کرانه باختری که البته خب تقریبا شبیه کرانه باختری که اونجا هم بلوک بندی شده و مردم کرانه باختری اگه بخوان از یک بلوک به بلوک دیگری تردد بکنن باید از گیت ها و ایستوبازرسی های صهیونیست ها عبور بکنن. هدف صهیونیست ها این هست که اولا بخشی از غزه رو اشغال بکنن، بخش مهمی از غزه رو اشغال بکنن به عنوان منطقه حائل، و بعد هم از طریق کوریدورهایی که حالا قبلا کوریدور نتساریم بود، الان مراک بهش اضافه شده، از طریق این در واقع کوریدورها در واقع جمعیت و جغرافیا رو مدیریت و کنترل بکنن، و شاید بر اساس برآورد اونها شاید بتوانن از این طریق در واقع به نوعی زهر مقاومت رو بگیرن، توان رزمی مقاومت رو بگیرن، امکان تحرک لوجستیکی و جغرافیایی مقاومت رو بگیرن، و امیدوارن که مثلا با این طرح‌ها بتونن به اهدافشون دست پیدا بکنن.
کارشناسان مسائل غرب آسیا در خصوص طرح‌های رژیم صهیونیستی به تقسیم غزه اشاره می‌کنند. اما چه اهداف استراتژیک و ژئوپلیتیک در این طرح رژیم صهیونیستی می‌توانیم به آن اشاره بکنیم؟ سهیل کثیر نژاد، دیگر کارشناس مسائل غرب آسیا، در این باره می‌گوید:
چند هدف دنبال می‌کنه. یکی از اهداف که یه مقدار کوتاه‌تر هست، یعنی در کوتاه مدت دنبالش بهش برسه، مربوط به مذاکره میشه. اسرائیل تو دور قبلی مذاکره و دورهای قبلیش تقریبا هر امتیازی که در دست داشتن دادن، یعنی امتیاز دیگری نمون تو دست اسرائیلیا جز اینکه جنگ رو ادامه بدن، چیزی که الان در اختیارشونه، و اینکه بخوان یک بخشایی از غزه رو که در اشغال دارن اونها رو تو مذاکره تحویل بدن. خب این اتفاق تو محور نتساریم افتاد، یعنی بر اساس توافقی که تو دور اول توافق قبلی انجام شد، اسرائیلی‌ها از نتساریم به صورت تدریجی عقب نشینی کردن و امتیاز دیگری رو تو دست خودشون نداشتن. باید یک امتیاز دیگر به دست می آوردن که در مذاکره بعدی بتونن اون رو به طرف فلسطینی بدن و در ازاش حالا بتونن یه تعداد اسرا رو آزاد کنن. محور موراک میتونه یه همچین امتیازی رو برای اسرائیل تضمین بکنه، بگه من در ازای عقب نشینی از محور موراک مثلا میخوام 10 تا از اسرام آزاد بشن. این یک هدف کوتاه مدت ایجاد میکنه. یک کاربرد دیگه که باز یه مقدار حالا بلند مدت تر هست، این هستش که ارتباط بین دو تا از اجزای مهم مقاومت در داخل غزه رو، یعنی خان یونس و رفح رو قطع بکنه، چون خان یونس پشتیبان رفح و رفح پشتیبان خان یونس، و طبیعتا این دوتا به همدیگه کمک میکنن و همدیگه رو زنده نگه میدارن، اتفاقی که خب اسرائیل توی این قسمت جنوبی خیلی باهاش مشکل داشتن و کمترین ضربه رو نسبت به تمام بخشای گردانهای قسام، کمترین ضربه رو تو این بخش جنوبی متحمل شدن نیروهای قسام. بنابراین اینجا باید یک تلاش مضاعفی رو انجام میداد. نکته دیگه این که الان ما تو نوار غزه 5 تا محور داریم، یعنی از شمالی ترین محور که میشه محور مفلسیم که بین شهر غزه و منطقه در واقع بیت هانون و جبالیه و اینها فاصله میندازه، بعد محور نتساریم میشه که شهر غزه رو نسبت به منطق مرکزی مثلا نصیرات اینها جدا میکنه، بعد از اون باز پایینتر محور کیسوفیم رو داریم که بالای خان یونس هست، و در انتها محور فیلادلفی بود که غزه رو نسبت به مصر در واقع جدا میکرد. الان اومدن بین محور کیسوفیم و محور فیلادلفی یک محور جدیدی دارن ایجاد میکنن که این باعث میشه که با توجه به اینکه عمده ورود هر نوع کالایی، هر نوع محصولی به غزه از طریق گذرگاه رفح و از طریق مصر هست، با فیلترهای مختلفی این بتونه توی نوار غزه پخش بشه، تا جایی که میتونن جلوی پخش شدن این کمک‌های بشردوستانه و هر نوع کالایی که به غزه وارد میشه رو بگیرن. و این یک ظرافت دیگه، یعنی در این حال میگه من اجازه میدم کالاها و کمک‌های بشردوستانه وارد غزه بشه از مصر، اما با 5 تا فیلتر تا جایی که بتونم اونا رو محدود میکنه. وقتی وارد غزه شد دیگه چی؟ دیگه نهادهای بین‌المللی راجع به توزیعش نظارت خاصی و نظر خاصی ندارن، اما اون داره اون مقاصدی که میخواد انجام بده رو در قالب این فیلترهای پنجگانه اعمال بکنه و حالا سایر اهدافی که داره.
رژیم صهیونیستی که در جنگ غزه نتوانست به اهداف خود برسد، با شکستن آتش بس و محاصره اقتصادی غزه، عملاً سیاست تنبیه جمعی را به اجرا گذاشته تا شکست خود را لاپوشانی کند. سیاستی که طبق کنوانسیون ژنو و همه قوانین بین المللی جرم جنگی محسوب می شود. در واقع سیاست‌های کنونی اسرائیل علیه فلسطینیان غزه مصداق بارز آپارتاید نوین است. تفکیک سیستماتیک مردم فلسطین از حقوق اساسی، ایجاد فضای حبس جمعی و تلاش برای حذف تدریجی آنان مشابه سیاست‌هایی است که اکثر رژیم‌های سرکوبگر تاریخ داشتند. با این حال تفاوت در اینجاست که اسرائیل توانسته است با بهره‌گیری از حمایت ایالات متحده و لابی‌های کشورهای غربی از پاسخگویی در مراجع بین المللی مصون بماند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، یک جان تشکر و سپاس از اینکه همراه ما بودید. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
داستان‌های تمثیلی تقدیم حضورتان شد. نوبت پخش برنامه راه روشن رسیده. تقدیم حضور شما عزیزان می‌گردد به مدت 20 دقیقه.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، برنامه امروز راه روشن را آغاز می‌کنیم. در برنامه امروز هم به ادامه مبحث اعجازهای علمی قرآن می‌پردازیم.
عزیزان اصلاح میکنم، برنامه نگاه روز تقدیم حضورتان شد. دعوت میکنیم شننده برنامه نگاه روشن باشید. ببخشید، راه روشن باشید.
دوستان، در برنامه امروز با شما درباره یکی دیگر از شگفتی های آفرینش که در قرآن به آن اشاره شده و امروز از موضوعات ثابت شده علمی است سخن میگیم. با امید به اینکه این برنامه مورد توجه شما واقع شود، از همراهی شما سپاس گذاریم. ارجمندان، قرآن خورشیدی است که همواره نور افشانی می کند، تاریکی ها را می زداید و راهنمای بشر به سوی سعادت و نیکبختی است. این کتاب در راستای اهداف کلی خود در مواردی به موضوعات علمی اشاره کرده. این اشارات قرآن پاره ای از اسرار آفرینش را در مورد جهان، طبیعت، انسان و تاریخ روشن می کند و البته همین نکات ارزشمند منبع الهام دانشمندان و خردفرزان بوده. قرآن در آیات متعدد مردم را به سیر در روی زمین و مطالعه پدیده‌های هستی فرا می‌خواند. البته در زمینه مباحث علمی قرآن، کتاب‌ها و مقالات ارزشمندی از سوی اندیشمندان و پژوهشگران در رشته‌های مختلف به نگارش درآمده و همه از عظمت قرآن و تطبیق آیات آن با جدیدترین دستاوردهای علمی سخن گفتند. پزشک اهل فرانسه موریس بوکای که پس از مطالعه و پژوهش‌های متعدد درباره قرآن و اسلام گروید، در کتاب مقایسه میان تورات، انجیل، قرآن و علم می گوید چگونه می توان از تطبیق قرآن با جدیدترین فراورده‌های علمی بشر شگفت زده نشد و آن را اعجاز محسوب نکرد. او ضمن مقایسه آموزه‌های علمی قرآن با دانش‌های رایج زمان نزول قرآن می گوید با توجه به وضعیت علم و دانش در عصر محمد صلی الله علیه و آله و سلم، نمیتوان باور کرد که بسیاری از مطالب قرآنی که جنبه علمی دارد ساخته ذهن بشر است. به همین جهت کاملا شایسته است که قرآن را به عنوان یک وحی تلقی کنیم. از دوستان، با این مقدمه و مصادیق دیگری از اعجازهای علمی قرآن می پردازیم. یکی از حقایق شگفت انگیز آفرینش موضوع توسعه جهان هستی است. پدیده گسترش جهان که تا چندی پیش برای بشر ناشناخته بود، امروز در شمار مسائل مسلم و ثابت شده علمی محسوب می شود. امروز علم دریافته است که آسمان‌ها در حال گسترش هستند، یعنی ستارگانی که در یک کهکشان قرار دارند و سرعت از مرکز کهکشان دور می‌شوند. همچنین فاصله کهکشان‌ها هم از یک دیگر بیشتر می‌شود. دانشمندان سرعت این گسترش را در بسیاری از موارد اندازه‌گیری و محاسبه کردند. تندترین سرعت عقب نشینی کرات که تاکنون اندازه‌گیری شده نزدیک به 66 هزار کیلومتر در ثانیه است. تصویرهایی که توسط تلسکوپ‌های پیشرفته از آسمان برداشته شده نشان می‌دهد که فاصله کهکشان‌های دورتر بسیار سریع‌تر از کهکشان‌های نزدیک ما افزایش می‌یابد. اخترشناسان بر این باورند که جهان در حال انبساط است، یعنی به هر سو بنگریم می‌بینیم که کهکشان‌ها از یکدیگر دورتر شده و هر لحظه فاصله میان آنها افزایش می‌یابد. با عنوان نمونه می‌توان گفت در همین لحظاتی که شما این جمله را می‌شنوید، بعضی از کهکشان‌ها فاصله‌شان از زمین حدود 300 هزار کیلومتر افزایش یافته است. کائنات در حال دور شدن از هم هستند. گویی گلوله‌ای در میان هوا منفجر شده و کهکشان‌ها تکه‌هایان هستند که هنوز با شتاب از هم دور می‌شوند. دانشمندان در این رابطه مثالی می‌زنند. آنها می‌گویند اگر بر روی پوقانه‌ای علائمی را ترسیم کنید، در صورتی که پوقانه را باد کنیم، این علائم از هم دور می‌شوند. کهکشان‌ها نیز به همین شکل در حال دور شدن از یکدیگر هستند.
به کتابی فکر کنید که 1400 سال پیش درباره موضوعی صحبت کرده که علم فقط چندین سال از آن را کشف کرده. تأکید می‌کنم بیش از 1400 سال پیش. به مردی فکر کنید که 14 قرن پیش درباره واقعیت سخن می‌گوید که علم به تازگی آن را یافته است. آیا کسی می‌تواند شک کند که این کتاب کتابی الهی است و این شخص شخصی خارق العاده است؟ قرآن بیش از 1400 سال پیش اشاره می کند که کائنات در حال گسترش می باشد. در آیه 47 سوره زاریات آمده است:
و السماء بنیناها بأید و انا لموسعون.
عبارت عربی انا لموسعون به معنی ما پیوسته در حال گسترش آن هستیم می باشد. کلمه موسعون از فعل اوسع مشتق شده است که به معنای گسترش دادن می باشد. حرف لام که در اول این کلمه آمده است برای تأکید به کار می رود و به معنای زیاد یا بسیار زیاد است. بر این اساس معنای این عبارت این است: ما پیوسته در حال گسترش بسیار زیاد کیهان هستیم. با توجه به تهدید این آیه قرآن که ما را از گسترش جهان هستی آگاه می کند، نظرات علمی در این رابطه را بررسی خواهیم کرد. در این مورد تنها یک دیدگاه غالب در آغاز قرن بیستم وجود داشت. این دیدگاه اظهار می داشت که جهان ساختار ثابتی دارد و این ساختار از ابتدای آفرینش وجود داشته است. هیچ دانشمندی تا قرن بیستم به گسترش جهان اشاره نکرده بود. نه تنها سخنی گفته نشده، بلکه حتی تصورش را هم نمی کردند. در آغاز قرن بیستم، الکساندر فریدمن، فیزیکدان روسی و جورج سلیمیتر، کیهانشناس بلژیکی، این فرضیه را مطرح کردند که کائنات پیوسته در حال حرکت و گسترش است. این واقعیت با مشاهداتی در سال 1929 ثابت شد. ادوین هابل، ستاره شناس آمریکایی، در حین بررسی آسمان با تلسکوپ قولپیکر کشف کرد که ستارگان و کهکشان‌ها به طور مداوم از یکدیگر دور می‌شوند. ستاره‌ها و کهکشان‌ها نه تنها از ما، بلکه از خودشان هم در حال دور شدن هستند. در سالهای پس از این کشف، با بررسی‌های مستمر ثابت شد جهان در حال گسترش بوده و هست. در جهانی که همه اجرام آسمانی در حال از هم دور شدن هستند، به این معناست که هستی به طور مداوم در حال گسترش است. در زمانی که این واقعیت بر هیچ دانشمندی کشف نشده بود و در زمانی که مردم فکر می‌کردند خورشید مانند سیبی کوچک است، قرآن این حقیقت را 1400 سال پیش آشکار ساخت و به طور آشکار اعلام نمود که جهان پیوسته در حال وسعت یافتن است. آری، این کتاب کلام خداست. این واقعیت علمی که در قرن 20 کشف شد، در قرآنی که 14 قرن پیش نزول یافته بیان شده است. واقعیتی که پیامبری درس نخوانده آن را اطلاع داده است. این مورد فقط از یکی از راه‌های زیر امکان پذیر است. 1. یک انسان خودش این واقعیت علمی را کشف کند. 2. این واقعیت را خدایی که جهان را آفریده و آن را گسترش داده خودش بیان نماید. کتابی که این حقیقت در آن نوشته شده کتاب خدا قرآن است، و شخصی که این پیام را ابلاغ می نماید رسول او حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. هیچ گزینه و چاره دیگری وجود ندارد و غیر ممکن است به جز گزینه دوم گزینه دیگری را بپذیریم، چون محال است فردی درس نخوانده که قرنها پیش زندگی می کرده در دورانی که هیچ ابزاری برای یافتن حقیقت نبوده بتواند این واقعیت را کشف نماید. امروزه دریافت این حقیقت فقط با استفاده از تلسکوپ‌های قولپیکر ممکن است. یقیناً قرآن کلامی است بالاتر از کلام بشر که هیچ سخنی یارای مقابله با آن را ندارد، نه در ظاهر و نه در محتوا. چاره‌ای نیست جز آن که حق پذیران عالم آن را به عنوان کلام و کتاب خدای تعالی بپذیرند.
Oh,
خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه بعد به ادامه بحث گسترش عالم و اعجاز علمی این مسئله در قرآن خواهیم پرداخت. تا حضور دیگر بدرود، در پناه خداوند بزرگ باشین.
مادر جان خوبی؟ کجاستی؟ میتونی برام لوکیشن جایی که هستی رو روان کنی؟ گوشه که تا بگی یک دفعه؟
قاشقه در کدام دستت بگی؟ پنجره در کدام دستت بگی؟
سایکو عکس یک گیره است، اما پایین که میخوایی عکس روان کنی اونم اونجا رو میگم. یک چیزی شبیه عشق است دیگه. اوف مادر، گوش کو بیبی چی میگم برات. مادر اصلا اینترنت داری؟
وقتی هم که میخواستیم جایی بریم همیشه برش میگفتم که چه قسمی رفتار کنه، چه قسمی گپ بزنه.
قدر آدم های مهربان زندگی تانه بدانه.
از همراهیتان با رادیو دری سپاسگزار هستیم. همراه ما باشید با ادامه نشرات.
منو یه عالم نگاه، منو غیر تو کی بخواد. آروم اومدی تو دلم، عجب حالیه اون چشا. جست تو کی بگه نفسم به من، آره به جون تو قسم. هوایی میشه این دلم، اسم تو که میاد بسم. کم تو اومدی که زندگی مال تو شه، قطعا دل دیوونه من با تو خوشه. به به داره آفرین به نقاش چشار. به به که دل ما رو داره میکشه. آره چشمات اینش گیجم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه. تو میخندی و قلبم میمیره برا. آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشم. آره چشمات اینش گیجم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه. تو میخندی و قلبم میمیره برا. آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشم. بردی تو دل من، جذاب شیرین خوشگل من. با هم بزنیم تو دل شهر، زیر پاهامون تموم شهر. خیره بشی توی چشم زیاد، یه نم ریز بارونم بیا. همه چی رومانتیک و باها، از این زاویه عاشقی به ما میاد. کم کم تو اومدی که زندگی مال تو شه، قطعا دل دیوونه من با تو خوشه. به به داره آفرین به نقاش چشاد. به به که دل ما رو داره میخوشه. آره چشمات اینش گیجم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه. تو میخندی و قلبم میمیره برات. آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشاد. آره چشمات اینش جم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه. تو میخندی و قلبم میمیره برات. آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشات.
شما رادیو دری را شننده می باشین از شهر مقدس مشهد طبق فهرست برنامه ها که خدمت شما در اوائل شروع نشرات رادیو دری اعلام شد. به زمان پخش برنامه زربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می گردد به مدت 30 دقیقه.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و رحمان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خدای متعال شاکر استیم که بازم توفیق داد تا در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. عزیزان شنونده می فهمین که یکی از بیماری ها و مریضی های آزاردهنده و ناتوان کننده ما انسان ها که متاسفانه دیر هم متوجه شده و تشخیص داده میشه، مریضی تنگی کانال استخوانی ستون فقرات است. کانال نخاعی یا به گفته کانال کمری که به دلیل اثرات ناتوان کننده برای فعالیت‌های روزمره یک فرد، اهمیت تشخیص زودتر یا هرچی زودتر او بسیار زیاد است. لذا ما امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر هوشنگ صابری، متخصص و جراح مغز و اعصاب یا نورو سرجن هستیم تا درباره اینمی مریضی، علل و دلائل ای مریضی که چی پروسه ها و چی عوامل باعث میشه که کانال نخاعی یا امو کانالی که حرام مغز از او عبور میکنه چرا تنگ میشه، علائم و نشانه های اولیه و زودرس و امیتور تشدید یافتی ای مریضی چی میتونه باشه، عوارض و پیامدهای عدم تشخیص و مراقبت و معالجه به موقع چی چیزهاییست و راهای پیشگیری و کنترل در زندگی از اینکه همچی یک مشکل پیش نیاید و اگر با وجود آمد چی کارهایی باید صورت بگیره که از بدتر شدن اینمی مشکل جلوگیری شود. همینطور در مورد روشهای معالجوی و اقدامات درمانی هم با دکتر صاحب صحبت خواهیم کرد که میفهمیم ستون فقرات یک عضو اساسی، یک بخش اساسی وجود ماست برای فعالیت و زندگی ما و تنگی که داخل اینمی کانال و سوراخ مهره ها برای عبور رشته های عصبی و حرام مغز و نخای ما هست اگر با وجود بیاید میتونه مشکلات جدی را با وجود بیاره. امید است با توجه به شیوع و درگیری بسیار آدم ها با این مشکل شما ما را همراهی بکنین تا معلومات لازمه به دست بیارین. قبل شروع بس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر سیب.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و روز خوبی براتون آرزو میکنم.
تشکر و سپاس از لطف شما دکتر صاحب صابری از اینکه لطف کردین و وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز اگر محبت بکنین با توجه به اینکه کانال استخوانی ستون فقرات یا کانال نخاعی که یک مجرا و کانال کوچک و باریکی است، که از داخلش نخا و حرام مغز و سایر عصبهای نخایی عبور میکنه و اگر دچار تنگی شوه مشکلات را به وجود میاره. در ابتدا یک توضیح راجع به امی خود مریضی تنگی کانال نخا یا ستون فقرات یا کانال کمری بتین. ممنون میشیم که این تنگی کانال نخایی یا کانال کمری چی هست؟
قبلش شوخی خدمت شما کرده باشم چون اینکه حالا شبکه های رادیو و تلویزیون کانال دارن، این کانال ها کانالی است که در واقع عرضشون توسط فرکانس یا هرتز. کانال کمری کانال فیزیکی هست و اندازه‌گیری در واقع ابعادش توسط ابعاد واحد طول که همون سانتی متر یا میلیمتر هست اندازه‌گیری میشه.
بله،
مطابق تعریف ما یه تنگی مطلق کانال کمری داریم و یه تنگی نسبی کانال کمری. تنگی مطلق وقتی است که این تنگی یعنی این قطر از یه حد مشخصی پایین تر باشه. شایع‌ترین محلی در ستون فقرات که این تنگی ها رو ما مشاهده میکنیم تو ناحیه کمری هست. اینکه بیشترین وزن ما روی ناحیه کمر هست و در مرحله بعدی تو ناحیه گردن هست. گردن خب این شیوعش خیلی کمتر هست، حدود یک چهارم موارد هست، ولی اهمیتش جایگاه خودش رو داره با توجه به اینکه نخاع گردنی اونجا عبور میکنه.
بله،
پس اندازه‌گیری ابعاد فیزیکی این کانال به صورت نسبی در مقایسه با قطر جسم مهره یا به صورت مطلق توسط واحد طول ما در واقع میشه تعریف تنگی کانال کمری. کانال کمری عناصری که از توش عبور میکنن عناصر مشخصی هستن. 35 تا رشته عصبی از داخل این کانال عبور میکنن، بنابراین حد اقل طول قطری براش متصوره. از اون کمتر بشه این رشته ها تحت فشار قرار میگیرن و علائم شروع میشه.
درسته. پس اما قسم که گفتین تنگی کانال ستون فقرات در قسمت گردن کم است، یعنی یک چهارم تنگی های قسمت کمری است. خب دکتر صاحب، میزان شیوع اینمی مشکل در مجموع چقدر است؟
بله، این شیوع تنگی کانال کمری اصولا تنگی کانال کمری در جوامع مختلف متفاوتند. مثلا در آمریکای شمالی مطالعه فرامینگهام این مطالعه نشون داده که این شیوع چیزی هول و هوش 5% هست، یعنی رقمی است که تنگی مطلق کانال کمری رو نشون میده و اینا کانال هایی هستن که از بچگی تنگ هستن.
بله،
با تنگی متولد میشه، ولی به تدریج که سن اضافه میشه و روند تحلیل در ستون فقرات اضافه به اصطلاح پیشرفت میکنه، شیوع تنگی کانال بیشتر. اگر بخوایم تشبیه کنیم مثل چین و چروک صورت یا سفید شدن مو هست. همونطور که موی آدم سفید میشه و چونه چروکی تو صورت ممکنه پیدا بشه، به خصوص در بالای سن 50 تا 60 سال، دهه ششم و هفتم زندگی، این تنگی کانال به اون حد اکثر خودشه. به خصوص فرد تا این سنین که حدود سنین بازنشستگی هستن، اگر جای کار میکرده اون 30 سال سابقه خدمتش پر شده و دیگه اون در واقع اوج تنگی کانال در این فاصله سنی هست. طبعا اگر تنگی مادرزادی وجود داشته باشه از سنین کمتری افراد علائمش رو نشون میدن، ولی ما ممکنه یه آدم 40 ساله رو ببینیم که تنگی کانال کمری داره.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. علائم و نشانه های اینمی تنگی کانال نخایی چیست؟ یعنی ما با چه علامت ها و نشانه هایی باید اگر با وجود بیایه به فکر تنگی کانال ستون فقرات یا کانال کمر و نخا باشیم؟
بله، همطور که خدمتتون عرض کردم، بیماری که تنگی کانال داره که خود منم باشم، فردی است که درجات متفاوتی از این علائم رو نشون میده و این درجه یه درجه نسبی یا درجه مطلق وجود داره. علائم هم طبعا با وابسته به شدت تنگی کانال متفاوت خواهد بود.
بله،
این علائم به صورت اختلالات و مشکلاتی در کمر شامل درد در خط وسط و عضلات کنار ستون فقرات و خم شدن به جلو موقعی که فرد معمولا در اون شرایط حالت آپرایت یا خبردار باید داشته باشه، فرد به صورت جبرانی خودش رو جلو خم میکنه و از دور شما نگاه میکنید تشخیص میدید که این فرد به صورت جبرانی سعی کرده یه مقدار درد خود و ناراحتی خودش رو کاهش بده.
بله.
قبلنا شاید 50-60 سال پیش ما تو خیابونا میدیدیم کسانی رو که چون موقع امکان تشخیص این بیمار بود به صورت 90 درجه خم به جلو راه میرفتن و طوری که صورتشون اصلا جلو رو نمیتونست ببینه. اینا همونایی بودن که درمانها در واقع تنگی های درمان نشده داشتن، خیلی کم دیده میشه.
بله.
بعد مسئله بعدی مسئله علائمی است که در اندام تحتانی و پاها دیده میشه. این علائم شامل سه دسته هست: دردهای ریشه‌ای یا همون سیاتیک هست و بی‌حسی، کرختی، لمس بودن پاها و یه مقدار هم ممکنه در نهایت در قسمت‌های در واقع موارد پیشرفته بیماری پاها ضعیف بشه، یعنی قدرتش در حالت استراحت هم کاهش داشته باشه. ولی شایع ترین و مهمترین علامت یه تنگی کانال عبارت از دردی است که با استراحت از بین میره و با فعالیت سبب لنگیدن و ناراحتی در اندام تحتانی میشه.
بله.
معمولا این فعالیت پیاده روی و راه رفتن هست و اوایل شاید چند کیلومتر فرد بتونه بره، بعد این متراژ به تدریج کاهش پیدا میکنه. در موارد خیلی پیشرفته ممکنه فرد مثلا چند قدم که راه میره مجبور میشه وایسه، به طوری که مثلا میخواد برای خرید از خونه خارج بشه بره بقالی سر یا سوپرمارکت، 10 بار میره توی مسیر تا متوقف شده، دستشو میگیره به جایی توقفی میکنه، یه خورده استراحت میکنه. اینو ما بهش میگیم لنگیدن متناوب یا اینترمیتنت کلادیکیشن. اون شاه کلید علائم تنگی کانال همین مسئله لنگیدن متناوب هستش.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-7171-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، من دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی. بیشترین علت کمردرد دردهای مکانیکال یا دردهای عضلانی هستند. اکثر این کمردردها با روش‌های غیر دارویی و غیر جراحی قابل درمان هستند. اگر شما دچار کمردرد شدین، کارهای اولیه که میشه انجام داد استفاده از کمپرس آب گرم و سرد یا کمپرس آب گرم و سرد توأم با همه. یعنی ما میتونیم یک کمپرس آب گرم رو به تنهایی بذاریم یا آب سرد رو به تنهایی، یا اینکه توأم 1 دقیقه از کمپرس آب گرم استفاده کنیم، 1 دقیقه از کمپرس آب سرد و 5 بار این رو تکرار کنیم. روش ساده دیگه استفاده از پمادهای موضعی هست، پمادهایی که توی داروخونه ها موجوده یا پمادهایی که به صورت گیاهی موجود هست یا حتی مایه هایی که توی داروخونه ها و توی محیط های بیرون موجوده و به عنوان در واقع روش های سنتی ما ازش یاد میکنیم، میتونیم از اینا استفاده کنیم و در ناحیه موضع درد ماساژ رو با این پماد ها یا با این محلول ها انجام بدیم که میتونه کمردرد رو کاهش بده. مسئله بعدی در واقع آموزش دادن ورزش های اصلاحی است. بستگی به اینکه وضعیت عضلات کمر فرد چگونه هست یا وضعیت عضلات پا چگونه هست، ما ورزش‌هایی رو به فرد آموزش میدیم که ازش استفاده کنه برای اینکه کمر دردش رو بتونه درمان کنه. و مسئله بعدی آب درمانی است که خیلی ها سوال میکنن که آب درمانی باید چگونه باشه. خب ساده ترین راه آب درمانی پیاده روی تو آب هست، نیاز به حرکت خاصی هم شاید نباشه. ولی اگر بخواهید آشنایی پیدا کنید در مورد اینکه چه حرکاتی درون آب میتونه کمر درد رو بهبودی بده. من توضیحاتی رو در سایت خودم دادم که یه سری ورزش هاییست که درون آب توصیف کردم و شما میتونید از این ورزش ها استفاده بکنید که خیلی ورزش های ساده و برای همه تقریبا قابل انجام هست. اگر روش های معمول و متعارف و ساده‌ای که عرض کردم باعث بهبودی کمردرد نشد، اینجاست که ما باید وارد ارزیابی کمردرد بشیم و ببینیم که چرا کمردرد بهبودی پیدا نکرده و دنبال روش های درمانش باشیم.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زرابان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای هوشنگ صابری، متخصص و جراح مغز و اعصاب، در مورد تعریف و تغییرات تنگی کانال استخوانی ستون فقرات یا کانال نخاعی صحبت کردند. گفتند که از این کانال 35 عدد رشته عصبی عبور میکنه که اگر دچار تنگی شوه و فشار اونجا به وجود بیایه، هر رشته عصبی ممکنه که تحت فشار قرار میگیره یک علائمی را در انسان به وجود بیاره. تأکید کردن با افزایش سن اینمی تنگی زیادتر شده، مخصوصا بعد از 50-60 سالگی، و درد در کمر در حین خم شدن و راه رفتن مهمترین علامت است. دردهای سیاتیک یا ریشه‌ای، احساس کرختی، بیحسی، لمس بودن پاها، بیحس شدن پاها و بعضی از حس مورمور و گزگز و سوزن سوزن شدن و همینطور ضعیف شدن پاها حتی در حالت استراحت، اینا میتونن هر کدام از علائم اینمی مشکل باشن. تأکید شد که درد و لنگیدن موقع را رفتن شاه علامت اینمی مریضی به حساب میاد. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سیب صابری، آیا عوامل محیطی هم روی به وجود آمدن و تشدید تنگی کانال نخاعی اثری داره؟ اگر داره چی چیزهایی است؟
همونطوری که خدمتتون عرض کردم، تنگی کانال میتونه ارثی باشه. در کسانی که مثلا آکوندروپلازی دارن، بیماری های ژنتیک ستون فقرات دارن، این تنگی فوق العاده شایع هست. میتونه در اثر بیماری های مثل اسپوندیلیت آنکیلوزان یا التهاب ستون فقرات بشه. خیلی اینا شایع نیستن. مهمترین مشکلات محیطی که باعث ایجاد تنگی کانال میشه، اشکال در پاسچر هست. ما بهش میگیم فالتی پاسچر، یعنی عدم نشستن صحیح، عدم راه رفتن صحیح. و اینکه ما وقتی چیزی رو میخوایم، جسمی رو میخوایم بلند کنیم، چگونه این جسم رو برمیداریم.
بله،
این مهمتره، چون تکرار هم میشه. اون چیزی که باز تنگ کانال میشه کارهای کوچک تکراری هست که افراد بسته به شغلشون مرتب اونو تکرار و غیر اصولی انجام میدن و این باعث که در دراز مدت آسیب به ستون فقراتشون ایجاد میشه.
پس دکتر صاحبی که گفتین بلند و بالا کردن غیر اصولی چیزها و وسائل از روی زمین از عوامل آسیب و تنگی کانال نخاست، خب امیجا اگر لطف کنین بگوین که روش صحیح و درست بلند کردن و بالا کردن چیزها و اشیا از روی زمین چی رقم است؟
بله، اولا که تا حد امکان برآوردی بکنن ببین آیا اون وزنی که میخوان بردارن برای بدنشون و فیزیکشون کفایت میکنه یا نه. مثلا اتومبیلشون یه مشکلی پیدا کرده، میخواد پنچری براش بگیرن و اینها، خب اون تایر خیلی سنگین هست، بهتر از یه فردی کمک بگیرن برای این کار اگه نمیتونن. ولی اگه وزنه خیلی زیاد نیست، بهتره کنار وزنه به صورت چون باطمه بشینن و از قدرت انقباضی عضله ران و زانو استفاده کنن برای بلند شدن، به طوری که جلو دیگه خم نمیشن. مثل همون کاری که یه وزن بردار برای بلند کردن وزن استفاده میکنه، اینجوری کمترین فشار رو به ستون فقرات وارد میکنن.
بله.
دومی مسئله این استش که مسئله سیگار هست. سیگار یکی از عوامل خیلی مهمی هستش که تحلیل سریع ستون فقرات میشه، که اینم بازی مسئله است که کسایی که متوجه شدن این مشکل رو دارن، اگر از مقدار مصرف سیگارشون رو کاهش بدن یا اینکه اگر بتونن بذارن کنار کلن، کمک کردن به اینکه در سن بالاتری این تنگی کانال به مرحله مطلق تنگی برسه که نیمان جراحی پیدا.
دکتر صاحب شما اشاره داشتین که تنگی کانال نخاع ممکن است ارثی باشه یا اینکه اکتسابی و بعداً به وجود بیاید.